بسم الله الرحمن الرحیم.
و اگر مادر نماز قضا داشت و از دنیا رفت، پسر بزرگتر نماز قضا رو بخونه، خیلی کار خوبی کرده، ولی بر او واجب نیست. این نکته اول. نکته دوم این که این سوال مطرح هست که اگر پدری اساسا نماز خون نبوده و از دنیا رفته، نه اینکه نماز خون بوده و نماز یه مدتی نماز ازش فوت شده باشه، اصلا نماز نمیخونده، آیا چنین پدری هم نماز قضاش به عهده فرزند بزرگتر، پسر بزرگتر هست یا نیست؟ فرزند بزرگتر که عرض میکنم منظور پسر بزرگه. اگر آیا بر عهده او هست یا نه؟ در اینجا باز بین آیون فقها اختلاف. بیشتر فقها نظرشون اونجا که من دیدم اینه که اگر اون پدر مقید به نماز خوندن اصلا نبوده، تارک الصلات بوده و از دنیا رفته، بر عهده پسر بزرگتر واجب نیست که نمازهای او رو قضا کنه. البته اگه این کار رو بکند پسر بزرگتر، خیلی کار خوبیه، ولی در این حال گفتن بر عهده پسر بزرگتر اون جایی واجبه که نماز رو میخوانده اون پدر، ولی نمازی که یه مدتی ازش فوت شده و مثلا خواب مونده به خاطر کسالتی که مثلا اواخر عمرش پیدا کرده، خوابش خیلی زیاد بوده، نه اینکه رفته تو کما، نه، مکلف بوده ولی خوابش خیلی زیاد بوده. بعضی بیماری ها، بعضی مشکلات هست که مثلا طرف از 24 ساعت یه دفعه 20 ساعتش 22 ساعتش خوابه، مثلا بیماریش اینجوری که او خوابه و اصلا وقت نماز رو حالیش نمیشه، یه 2 ساعتی که بیداره اون 2 ساعت هم خیلی مثلا وقت نماز نیست. فرض کنید 8 تا 10 صبح بیدار میشه، 2 مرتبه میره به خواب تا 8 صبح بعد، هیچ زمان نماز نیست و این نمازش قضا شده ولی نماز خون بوده. در چنین جایی یقینا نماز این پدر بر عهده این بچه هست، این پسر هست. اما اگر بی نماز بوده، خیلی از فقها ها میگن نه، او دیگه نمازش بر عهده این پسر بزرگتر نیست. مطلب بعد هم اینه که اگر پدر وصیت بکنه که برای من نماز قضا بگیرید، فرمودن از عهده این پسر بزرگتر برداشته میشه. اگر وصیت بکنه که برای من نماز قضا بگیرید، که از ثلث او هم باید، از ثلث ما ترک او باید این کار را انجام بدن وقتی او وصیت میکنه. نکته دیگری که عرض بکنم اینه که اگر کسی نماز قضای اون میت رو مجانی خوند، دیگه از عهده این پسر بزرگتر برداشته میشه، به عهده او دیگه نیست. خود این پسر بزرگتر بخواند یا کسی رو اجیر کنه که نماز قضا بخواند صحیحه، ولی نماز اگر دیگری هم نماز بخونه از طرف اون متوفا، صحیح خواهد بود. اینا نماز قضای مسائل پیرامون نماز قضای پدر که مقداری محل ابتلاعه. البته اینا برای پسر بزرگتره، نه برای بقیه. اگر پسر بزرگتر هم این وظیفه را انجام نداد و از دنیا رفت، دیگه نماز قضای اون پدر بزرگ به عهده نوه نیست یا به عهده برادر کوچکش دیگه نمیفته. این مسائل مربوط به نماز قضای پدر و مادر. فکر میکنم بیشتر از اینها دیگه خیلی محل ابتلاع نباشه. روزه هم همینطور، روزه پدر هم به عهده پدر و مادر، به عهده پسر بزرگتر هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو اللاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحبرین. ما گاهی عقل رو به کار میبریم و میگیم فلانی عاقله و منظورمون اینه که این شخص تو محاسباتی که میکنه خوب جوانه به مسئله رو میبینه، زشت و زیباها، مثبت و منفیها، دامنه تأثیرگذاریها رو خیلی خوب میتونه شناسایی کنه و جمع‌بندی خوب میتونه بکنه، به موقع اقدام میکنه. خب این اگر روی ضوابط عادی باشه بهش و ضوابط درستی باشه میگن فلانی عاقله. مثلا تو کار فلان جنس هست، به موقعش به یه موقع مناسب میره، از یه جای مناسب میخره، تو یه شرایطی با یه وضعیتی میفروشه که بهترین سود رو به دست بیاری. کسی که مرتباً این گونه رفتار میکند میگن آدم عاقلیه. درسته، مردم اینجور میگن، یعنی حسابگری خوبی میکنه. خب از این حسابگری دین نهی نداره، فقط دو جا نهی میکنه. یه جا اونجایی که شما تو این حسابگری ها میخواید از محدوده شرع فراتر برید، میخواید در حقیقت از ابزارهایی استفاده کنید که اون ابزارها ابزارهای مشروعی نیست. اگر این چنین باشه این کار جایز نیست. به امام علیه در محضر امام علیه السلام حاضر بود، حضرت فرمود که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که اگر در کسی باشه فرد رو به بندگی خدا میکشه، میکشاند، سرانجام هم او رو اهل بهشت میکنه. راوی به حضرت عرض کرد پس اونی که تو معاویه بود چرا او رو به سمت خدا نبرد، چرا اهل بهشتش نکرد؟ چون مردم خیلی معاویه رو عاقل میدونستن. حضرت فرمود معاویه اونی که داشت شیطنت بود، نکراع بود، اون شبیه عقله. او محاسبه میکرد، آدم خیلی تیز ذهنی هم بود، خیلی آدم باهوشی بود، ولی کاری به حرام و حلال خدا نداشت. بالاخره کلکایی که بار میکرد از راه مشروع و نامشروع میرفت جلو، میخواست به خواستش برسه. این نوع محاسبه گری عقل مذموم و ناپسند و حرامه. نوع جای دومی که این محاسبه گری نباید بشه در تشخیص احکام شرعه، که من بیام بررسی کنم ببینم کدوم کار فایدهش بیشتره، کدوم کار ضررش بیشتره، این با این سبک سنگین کردن ها بگم این کار مثلا حلاله، این کار حرامه. این کار تو شرع جایز نیست، تو شرع جایز نیست. مثلا فرض کنید تو ذهن مردم خیلی از واجبات و محرمات شرع همین گونه است که به عقل ما نمیرسه. مثلا یکی از محرمات شرعی اینه که اگه سر سفره شراب باشه اصلا حضور در کنار اون سفره، خود حضورش جایز نیست. غذا خوردن هم جایز نیست ولی شراب هم نخوره، یه غذای دیگه بخوره. یعنی این کسی بنشیند و قضا نخوره یه معصیت کرده، اگر بنشیند و قضا بخورد دو تا معصیت کرده، اگه بنشیند و شراب بخوره سه تا معصیت. توجه کردی؟ خب حالا این آخری میگیم شراب خوردن، حالا یه چیزی عقل شاید درک بکنه از حرام بودنش، اما نسبت به اون دوتا قبلی به خصوص وقتی فقط سمون بکم نشسته کسی کنار این سفره هیچ چیزی هم نمیخوره، این به نظر میرسه خیلی نباید ضرر داشته باشه. یکی دیگه داره زهر مار میکنه بکنه، به من چه ربطی داره؟ من یا قضای خودمون دارم میخورم یا به او یا اصلا هیچی نمیخورم. ولی این به نظر ماست که ضرر نمی کنیم، در واقع بودن تو اون فضا، نشستن کنار این سفره خودش چیه؟ یه معصیته. آدمایی که البته به همین محاسبه گری ها رو فقط بهش اکتفا میکنن، طبیعتاً تو اینجا خیلی تعجب میکنن. خب ولی جای دیگری که شما تو این محاسبه گری ها معصیت نکنید، تو تشخیص احکام دین هم واردش نکنید، احکام دین توش عقل هست ولی عقل به یه معنا دیگه است، نه به این معنا. اگر جاهای دیگه عقل خودتون رو به کار ببرید خیلی خوبه. یکی از اون جاها همین جاییست که خدا اینجا بیان میکنه تو این سوره قصص آیه 60. خدا میگه هر چی ما به افراد دادیم و ما اوتیتم من شیئن، به شما هر چی دادیم کم باشه یا زیاد، من شیئن فمتاع الحیات دنیا و زینتها، این کالای این زندگی دنیاست و مایه زینت و آرایش اینجاست. اما و ما عند الله خیر و ابقا، آنچه نزد خداست آخرت، هم بهتر هم پایدارتره. این حد اکثر اینجاست، تموم میشه میره به کارش. ولی اما اونی که اونجاست هم بهتره هم باقی بیشتر میمونه دیگه. از به کسی چیزی اونجا بدن نمیگیرن، اینجا میدن میگیرن. تا دیروز ثروتمند بوده امروز میشه فقیر، یا اگرم نشه بالاخره هنگام مرگ سهم شما از اموالتون شرعن چقدره؟ یه کفنه و صدره و کافوره و بعدم چی؟ محل دفنتون میشه که باقتوتی. ولی اونجا وصیت نکنی، ولی اون میره جز ثلثتون. حد اکثر چیه؟ دیگه ثلث مالتون، اونم انشاءالله این وصیت نامتون گم نشه، چون زیاد پیدا میشه که زیاد نمونه های ما باشه وصیت نامه گم میشه، اینو باید جریان باشه. خب این حد اکثر سهم شماست از دنیا، اونم تازه اگه بدن بهتون. همین سفر مشهدی که هفته پیش مشرف بودیم و دعا گو بودیم، یکی از همسفری ها گفت که پدر بزرگ عیال من مرحمت به رحمت خدا رفته بود، وضع مادیش خیلی خوب بود، گفت توی همین تشییع جنازه دعوا شد و هنوز دفن نشده بود توی از توی قبر، یکی از اینا رفته بود تو قبر، اون یکی داد بزد که بابام از تو راضی نبود بیا بیرون. ولی منظورش بابام راضی نبود نبود، این بود که خلصه چرا نمیپیشنی پای حساب کتاب توی برصورت اینجوریه. اما اونجا دیگه نزاع و دعوا نیست، بخوای بری دادگاه حق تا کسی بگیره، اونجا خیلی هلو بر تو گلوه اونی که تو آخرته و ابقا و میمونه باقی مون. به دنبال این خدا میفرماد افلا تعقلون، آخه عقلتون به کار نمیدازید، یه چیز بهتر پایدارتر در مقابل چیزی که هیچ اعتباری بهش نیست و تازه سرش هم میشه دعواها بشه. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه، کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. دو تا آدم رو در نظر بگیرید، عقلتون رو به کار برین، یک کسی رو ما بهش وعده نیکوی دادیم، میره به این وعده هم میرسه، آیا این شبیه اون نیست که ما تو دنیا بهش یه متاعی دادیم، یه امکاناتی دادیم، اما ثم هو یوم القیامت من المحضرین، روز قیامت او رو حاضرش میکنیم، یعنی حاضرش میکنیم که حالا تک تک این موارد رو بخواد جواب بده. عقل کدوم یکی از این دوتا رو میپسنده؟ چند تا آیه بعد خدا میاد جریان قارون رو میگه، میگه ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. اینقدر ما به قارون ثروت داده بودیم که کلیداشو حالا یا حیوانات و شتران بسیار تنومند یا انسانهای خیلی پر قدرت و پرتوان، کلیداشو وقتی میخواستن حمل بکنن به سختی حمل میکنن، نه خود گنجا رو، گنج هایی که در جا خودش بود، کلیداشو که کنار هم میذاشتن، دسته کلیدا رو میخواستن حمل بکنن رو شطور که میذاشتن، این شطوری که کلی بار بذاری روش آخ نمیگه، از مقدار کلیدای قارون به زحمت را میرفت این زبون بسته، یعنی چقدر بوده. خب بعد تو آیات بعدی داره که مردم به حسرت نگاه میکردن به او، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش همین ثروت به ما هم داده میشد، هم چیزی که الان هم هست. بیشتر قصه ها سر چیه؟ بیشتر ناراحتی ها سر چیه؟ بله؟ اعصاب خرد شدن ها، ناراحتی های اعصاب و و. اگه شما این قصه مادیات رو حذف کنید، آدم ها خیلی شاد زندگی میکنن. بعضی ها فکر میکنن شادی با بزن به کوب و رقص و پایکوبی و موسیقی و نمیدونم به دشت و دمن رفتن و این چیزا. نه، شما این علاقه دل رو به مال ببر، خیلی زندگی شادی داری. ولی الان برای شما خیلی مهمه که مثلا رنگ این سنگایی که به دیوار مسجد هست، این رنگاش مثلا چجوریه، یا جنس این سنگا از چیه، سنگ مرمره، سنگ چیزیه، هر چی بخواد باشه. شما اومدید توی مسجد نماز بخونید، اگه به جای فرشای زیر پای شما تو مردونه فرش دستباف نبود، فرش ماشینی بود، شما حالی چیزی نبود، فرق نمیکرد. بالا تو قسمت خانوما فرش ماشینی، چه تفاوتی میکنه؟ هیچی، نه قصهش میره، نه اگه این فرش نو بشه خیلی ذوق میکنه، فرش دیگه تموم میشه میره. اگه نسبت به دنیا آدم یه همچی کاری بکنه، خیلی شاد زندگی میکنه، میاد میره، کم میشه زیاد میشه. اما آدم ها قصه میخورن که چرا مثل فلانی نشدن، چرا آرزو داشتن اونجوری بشن نشدن اونطوری. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای علامه کرباسیان رو، تازه ما ازدواج کرده بودیم، رفتیم یه روز خدمت ایشون، گفتیم واسه ما یه نصیحتی بکنی. یک کاغذی در آورد، کاغذش مثلا شاید 10x10 بود، روش جمله با خط خودش نوشته بود، شاید اگه الان بگردم تو یاد داشتم پیدا کنم. جملش این بود که همه مردم دنیا دنبال خوشبخت شدنن، از هر کی بپرسی میام دنبال خوشبختی هم، هیچ که نمیگم من میخوام خودم بدبخت کنم. اما نکته مهم اینه که مردم اغلب برای خودشون خوشبختی رو تعریف نمی کنن، یا اگه تعریف میکنن تو همین شکم و شهوت و همین مال و پول و پله و ایناست. بله؟ بعضی که اصلا نمیدن دنبال چی هست، لذا هر چی میرن جلو، مثل اون آدم هایی که تو آفتاب سایهشون افتاده هی سعی میکنن سر خودشون لگد کنن، سایه سرشون لگد، هی میره جلو بله نه نمیشه. یه عده اینجوری هم، یه عده هم تعریف میکنن اما وقتی بهش میرسن احساس میکنن هیچی نیست، اگرم بهش نرسن احساس میکنن بدبخت شد. اما اگر آدم تعریف کنه بگه خوشبختی اینه که آدم تو بندگی خدا به سر ببره، ولی لذا حالا هست نیست کم زیاده تلاش خودشو میکنه رسید بهش، دو تا الحمدلله میگه، یکی چون تلاش کرده یکم بهش رسیده، اگر نرسید الحمدلله اولو میگه خیلی خوبم میگه، بله خوب میگه. شاید ندیده باشیم ما آدمایی که این علاقه رو بریدن و خیلی شاد، واقعا شاد زندگی میکنن، نه به معنی قهقه مستانه بزنن ها، چون خیلی از این خنده ها که میکنن این خنده ها مال دهانه مال دل نیست، تا وقتی غافلن میخندن، همین که میره کنار پرده غفلت یاد اون چیزایی که تو دلشون میفتن اونجوری میشن، دوباره قصه‌دار میشن. اما یه کسی وقتی اینجا نیست یک راحته راحت. قارون اون ثروت رو داشت، چون این ثروت رو داشت با دومش گردو میشکست. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، قومش بهش گفتن اینجور سرمستی نکن، خدا دوست نداره آدمایی که اینجوری وضعشون خوب میشه میزنن زیر همه چی دنبال دائما خوشی هستن، این کار رو نکن، به جای او چیکار کن؟ وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، اگه خدا واسط امکاناتی فراهم کرده از این استفاده کن، آخرت تو درست کن. البته نه همشو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، بالاخره تو این دنیا یه چیزی برای خودت بذار که تو تهیدست نشی. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، خوبی کن همان گونه که خدا به تو خوبی کرده. ولا تبغ الفساد فی الارض، تو دنبال فساد رو زمین نباش. ان الله لا يحب المفسدين، خدا اهل فساد رو دوست نداره، اونایی که فساد میکنن. اگر ما این رابطه دل رو با این پول و با این ثروت اینا ببریم، چه جوری میشه ببریم؟ چند تا راه داره. یکی از اونا اینه که زیاد به این فکر بیفتیم که بابا اینو من باید بذارم برم و یاد اون وقتی که رفتم رو بکنم. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش که نامه نوشت، ظاهرا امام حسن مشتبه نیست، اشتباه تو این نهج البلاغه های عادی می نویسن نامه به امام حسن مشتبه است، نه ظاهرا نامه به یکی دیگر از فرزندانشه، نامه 31 نهج البلاغه است، مراجعه کنید. حضرت اونجا می فرماید که و اکثر یا بنی من ذکر الموت و ما تفیز و الیه بعده، و ما تفزی الیه بعده، اشتباه خوند. تو فرزندم یاد مرگ و اون حوادثی که بعدن بهش میرسی زیاد یاد او بکن، وقتی اینجور باشه این علاقه ها میره کنار، کم میشه. البته باید این رو زیاد یاد کرد و الا با یکی دو جا نمیشه، وقتی یه مدت بذارید نید علاقه تون واقعا کم میشه. دومین چیز اینه که این مال رو شما زیاد انفاق کنید، به خصوص انفاقات بی سر و صدا، انفاقات بی سر و صدا، چه انفاق به اشخاص چه انفاق در امور خیر. توجه کن، جایی که مسجد ندارم مسجد بسازید، جایی که نمیدونم برای امور دینی خرج کنید، اسم خودتونم نباشه، چون بعضیا خرج میکنن ولی میخوان که خیریه آیت الله فائق مثلا اونجا باشه، من حالا 2000 خرج کردم اونجا، اینطوری نه، بدون نام برای جای خرج. وقتی که شما خرج میکنید خودش سبب قطع این علقه و ضعف این علقه میشه. هر کی هم هر مقداری که داره باید اینجور کنید. اگه فکر کنید من بعد برسم به اون روزگاری که فلان مقدار دارم آنگاه چنین میکنم، این اون روزیست که نمیرسه. توجه کردید؟ این اون روزیست که نمیرسه. هر کی هر چقدر که داره از همون جا مشغول شه. همین آیه که آیه میفرماید بده و ولا تنسی نصیبک من الدنیا. اینم دومین چیزیه که خیلی تأثیر میکنه تو این قطعه علقه این زمینه. سومین چیز اینه با آدمایی که خیلی دنیا زده و دنیا طلب و دنیا جوان، اهل تفاخرن نسبت به این امور، نشست و برخاست نکنه. خیلی تأثیر میگذاره، به قدری آدم رو کثیف میکنه همین نشست و برخاستای عادی. تو بعضی روایات داره که قلب رو میمیراند، حتی مجالست و کلغنی مطرف. آدم های ثروتمندی که خراجن، توجه هی دوست دارن بغلطن توی این چیزا، مجالست با اینا خیلی آدم تاریک میکنه، حتی قلب رو تا حد مرگ پیش میبره. خیلی موثره. چیز دیگری که تأثیر میکنه در انسان، در جهت مثبتش اثر میکنه، مجالست و همنشینی و رفاقت با فقراست. کمک به فقرا یه بحثه، مجالست با اونها یه بحث دیگه است. یعنی شما بری تو خونش بشینی رو همون گلیمش، رو همون موکتش، رو همون فرشش، رو همون خاکش، توجه کنی باهاش معنوس بشی، بری توی خونش بری، توجه کنی واسه کمک فرستادن، کارت به کارت کردن، نمیدونم اینا خیلی خوبه. اما این که شما با دست خودت ببری بدی، حتی بری تو خونش بشینی و به خصوص اگه هم قضا بشی با او، توجه کردی؟ اگه این کارو بکنی می‌بینید از اون کشیده های محکم تو همچین گوش خودتون میزنین، صداش تو مخ خودتون میپیچه. این کارو بکنید تا ببینید این چنین هست یا نه، و خیلی تفاوت میکنه این فرض با فرضی که شما چنین کارهایی رو انجام نمیدید. توجه میکنید؟ ائمه ما علیهم السلام هیچ علقه‌ای به دنیا نداشتن، اما مقید بودن برن در خونه فقرا با دست خودشون بهشون مایحتاجشون رو بدن. توجه میکنید؟ این خیلی اثر میکنه توی شکسته شدن این علقه ها. این نکته دیگر این که تا فکر شما به سمت این مقایسه ها رفت که فلانی به کجا رسید ما کجاییم، یا اگه من به فلان جا برسم چنین میشه، ذهن خودتون از این مقایسه ها بردارید. این روایت رو بخونم تمام کنم. و حتی اگر چیزی میبینید که شما رو در این زمینه تحریک میکنه نگاه نکنید بهش. نقلش کرده مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب المحجة البیضاء خودش، میگه کاروان شتران ده ماه آبستن رد میشد. شتر حیوان گرانیه، اگه کسی یه شتر داشته باشه بالاخره یه چیزی داره، سرمایه ای داره. اگه این شتر حامله باشه، خب در حقیقت مالک دوتا شتر. ماهای اولیش ممکنه سخت کنه حیوان، ولی به ده ماهی که میرسه دیگه احتمال سختش تقریبا منتفی میشه. یازده ماه هم که میزاد، ده ماه آبستن دیگه حسابی چیز هست، یه ثروت خوبیه دیگه. حالا یه کاروانی باشه دیگه خیلی جالب میشه. نقل شده که کاروان شتران رد میشد ده ماه آبستن، اصحاب تا تا اینجوری دیدن یک نگاهی حسرت آمیزشو کردن به این کاروان انجام دادن و دیدن چشم رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم افتاد. تا حضرت این کاروان رو دیدن چشمشون رو برگردوند. بعضیا از باب خیرخواهی و حضرت درست کردن آقا حالا شما این کاروان در اختیار ندارین، به قول قدیمی حظ بصر رو ببرید، ولی خود نگاه کردن بهش یه لذتی دارید. حضرت فرمود نه، من این کار رو نمی کنم. خدا در قرآن من نهی کرده از این کار. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. چشمتو پیغمبر ما ندوز به این امکاناتی که واسه دیگران فراهم کرده. و رزق ربک خیر و ابقا. ما به اونا دادیم، میخوام بیازماییم اونها رو. اونی که خدا به تو داده سر تو لاک خودت باشه، این بهتره بره، تو پایدارتره بره. یکی از چیزایی که حالا من نمیدارم، شاید چیزای هنریه، من خبر ندارم، یه چیزایی که سبب دنیا خواهی ما مردم شده همین چیزاییست که تلویزیون درست میکنه مردم میبینن. تمام بازیایی که و فیلمایی که میگن تو خونه های مجلله، اینا تأثیر غیر مستقیم میذاره رو ما. یعنی ما دیگه فردا خانمام دیگه راضی نمیشن به اینکه یه زندگی چون دارم یه فرشی باشه، مثلا ماشینی، حالا یه بالشی پشتی هم باشه، حتما باید مبل باشه. اونم مبلش چیه؟ از این در پیتی ها که نباید باشه، که یه چیز باید باشه که ولی به طور غیر من نمیگم تعمدی در این کار هست، یه واقعیتیست که در سطح جامعه چیز هست. اینو میگن، میگن که اگر توی فیلم سینمایی اگه مثلا اون هنرپیشه نوشابه میخواد بخوره، نوشابهش یه مارک خاصی باشه، آمار گرفتن آدمایی که از همین سینما میان بیرون وقتی نوشابه میخورن، درصد بالایی بدون اینکه توجه کنه همون مارکو میخوره، همون مارکو میره انتخاب میکنه. تأثیر داره، توجه کنی. حالا دیگه شما ببینید چقدر سریال و دوریال و نمیدونم چقدر فیلمای غیره و زده، تمام اینا چیه؟ این چنینه و اینا حواسای ما خیلی پرته، لذا بچه های ما خیلی نسبت به این امور ارزش قائلن، توجه کنی. اگه بازیگری بخواد یه چیز بکنه، بخواد بازیگری بخواد تلفن همراه داشته باشه، از این تلفن همراهی چیز که نیست، باید یه نوع عجیبی باشه. همین تأثیر میگذاره، در حالی که خدا پیغمبر میفرماید که خدا به من فرموده نگاه نکن. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم. روایت عرض میکنم مرحوم فیض در کتاب المحجت البیزا آبنده، اگه جمع بین این امور بکنیم، اگه همش هم نتونستیم بعضیش رو انجام بدیم، بعد میبینیم که اون چیزی که در ابتدای آیات امشب تلاوت کردیم وقت برای ما یه مقدار معنا داره. بله آیه رو میخونیم که ثوابش رو بریم. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا فلا تعقلون. خب هیچ ثوابشو بردیم میریم پیکارمون. این غیر از اون وقتیه که این چنین ما رفتار بکنیم. پروردگارا تو رو به آبروی پیغمبر اکرم به اهل بیت طاهرین ایشون در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلوب ما را به انوار معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام روشن و منور بگردان. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زوال حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان، از جمیع بلاد مسلمین به خصوص بلاد شیعه نشین همه آفات و آهات و بلاها را دور بگردان، شر اشرار و ذر کفار را به خودشون بازگردان. پروردگارا به خصوص شر مشرکین و شر یهود عنود را و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان، حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان، محبت خودت و اولیاءت را در قلوب ما جایگزین بفرما، و آبروی امام زمان علیه السلام همه ما را عاقبت بخیر کن. فرزندان و وابستگان و خیشان و نزدیکان ما را همه را حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی معنوی دنیوی اخروی همه را فوق رغبت ما روا بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.